با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. بر اساس آمار رسمی در شبانه روز گذشته بیش از 70 نفر در ایران بر سر ویروس کرونا جان باختند. هزاران نفر در روسیه برای حمایت از آزادی الکسی ناوالنی زندانی مخالف ولادیمیر پوتین به خیابان‌ها آمدند. و جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد فرانسه برای حضور عربستان سعودی در مذاکرات برجام را رد کرد. به این بخش در این بخش خبری نگاهی خواهیم کرد به پیدایش گروهی به نام جیش الهند در هندوستان و همچنین نگاه دیگری خواهیم داشت به قیمت تخم مرغ و نگرانی ها از افزایش این کالای مهم پروتئینی در ایران. اما پیش از اینکه به این گزارش ها برسیم و گفتگویی رو که در ارتباط با وضعیت تخم مرغ هم داشتیم با یکی از مقام های رسمی در ایران بشنوید، اجازه بدید که خبرها رو با آگاهیتون برسونم. بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در روز یکشنبه طی شبانه روز گذشته 70 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند. به گفته سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت، مجموع جان باختگان ناشی از ویروس کرونا در ایران به حدود 58,000 نفر رسیده است. بر اساس این آمار که مورد تردید برخی کارشناسان داخلی و بین المللی قرار گرفته است، تعداد مبتلایان جدید هم بیش از 6,000 مورد اعلام شده است. از دیگر سو انتظار می رود پاکستان، ایران، اوکراین، گرجستان و آلمان در هفته های آینده واکسن های بیشتری دریافت کنند. پاکستان شنبه 11 بهمن ماه اعلام کرد که دریافت 17 میلیون دوز واکسن ضد کووید آسترازنکا با همکاری سازمان جهانی بهداشت را تامین کرده است. به گفته یه منشی نخست وزیر پاکستان در امور بهداشتی، حدود 6 میلیون دوز این واکسن در سه ماهه اول سال 2020 میلادی و مابقی در نیمه سال جاری میلادی تحویل این کشور می شود. معاون وزیر بهداشت اوکراین هم گفت این کشور در ماه فوریه 117,000 دوز واکسن فایزر بایونتک را دریافت خواهد کرد. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا، ایران در انتظار دریافت اولین محموله واکسن روسی اسپوتنیک 5 در 17 بهمن ماه است. گرجستان هم قرار است تا پایان ماه فوریه اولین دوزهای واکسن فایزر را دریافت کند. مقام های بهداشتی آلمان هم گفتند شرکت های فایزر، مدرنا و آسترازنکا در طول 3 هفته آینده 5 میلیون دوز از واکسن های خود را به آلمان تحویل خواهند داد. معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی ایران میگوید تاکنون 9 استان کشور با 33 کانون آنفولانزای فوق حاد پرندگان در ایران شناسایی شده است. از این تعداد در استانهای البرز و تهران هر کدام 2 کانون و در استانهای آذربایجان غربی، خراسان جنوبی، خوزستان، کرمانشاه و مازندران هر کدام 1 کانون مبتلا شناسایی شده است. به گفته این مقام سازمان دامپزشکی بهمن نقیبی، اگرچه خطر انتقال ویروس آنفولانزای فوق حاد پرندگان به انسان وجود دارد، اما فعلا موردی از این بیماری در ایران گزارش نشده است. در روسیه هزاران نفر در این کشور روز یکشنبه به خیابان‌ها آمدند و خواستار آزادی الکسی ناوالنی مخالف سرشناس ولادیمیر پوتین از زندان شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، در جریان این موج اعتراض‌ها تاکنون بیش از 1600 نفر از تظاهرکنندگان و از جمله همسر آقای ناوالنی به دست پلیس امنیتی روسیه دستگیر شدند. این اعتراض‌های خیابانی گسترده و سراسری در حالی است که مقام‌های روسیه پس از تجمع 10,000 نفری هفته گذشته از سوی طرفداران آقای ناوالنی به شدت نسبت به عدم برگزاری آن هشدار داده بودند. تظاهرات روز یکشنبه در شرایطی برگزار می شود که پلیس اقدام های امنیتی بی سابقه ای را در مسکو برقرار کرده است. بستن مسیرهای منتهی به مرکز شهر، ایستگاه های مترو اطراف کرملین، خط های اتوبوس و بستن رستوران ها و فروشگاه ها از جمله اقدامات پیشگیرانه پلیس بودند. الکسی ناوالنی 44 ساله، کنشگر مبارزه با فساد و مشهورترین منتقد ولادیمیر پوتین، در 17 ژانویه هنگام بازگشت از آلمان دستگیر شد. همچنین به گزارش مرکز آمار روسیه در 11 ماه سال گذشته میلادی نزدیک 230 هزار نفر بیشتر از دوره مشابه سال 2019 میلادی موارد مرگ و میر در این کشور وجود داشته است. این در حالی است که آمارهای رسمی روسیه نشان میداد حدود 72 هزار نفر در کشور قربانی ویروس کرونا شدند. پلیس هند روز شنبه اعلام کرد که یک انفجار کوچک در نزدیکی سفارت اسرائیل در دهلی نو روی داده، اما در این حادثه به کسی آسیبی نرسیده است. رسانه‌های اسرائیلی میگویند گروهی به نام جیش الهند مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در همین ارتباط گزارش رو بشنوید از امیر پوریا.
رسانه‌های هند روز شنبه 11 بهمن گزارش دادند که یک گروه به نام جیش الهند مسئولیت انفجار نچندان بزرگ روز جمعه در نزدیکی سفارت اسرائیل در دهلی نو را به عهده گرفته است. پلیس هند اعلام کرد در این انفجار کوچک که عاملش یک بمب دست ساز بوده کسی آسیبی ندیده. رسانه‌های اسرائیلی میگویند جیش الهند یک گروه وابسته به ایران است. روزنامه جروزالم پست به نقل از رسانه‌های هند نوشته که نیروهای امنیتی هند از اداره مهاجرت این کشور خواستند فهرستی از شهروندان ایرانی که اخیراً وارد هند شده اند را در اختیار آنها قرار دهند. این روزنامه به نقل از شبکه محلی والا نوشته است که نیروهای امنیتی از چند ایرانی به ظن دست داشتن در این حمله بازجویی کردند. این روزنامه به نقل از ایندیا تودی نوشته است گروه جیش الهند در بیانیه 1.5 صفحه‌ای خود که در محل انفجار پیدا شده ضمن به عهده گرفتن مسئولیت این انفجار از قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس یاد کرده است. قاسم سلیمانی سال گذشته در جریان حمله پهپادهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. از سوی دیگر گابی اشکنازی وزیر خارجه اسرائیل با همتای هندی خود سوبرامانیام جایشانکار تلفنی گفتگو کرد. جایشانکار قول داد که محافظت کامل از سفارت و دیپلمات‌های اسرائیلی در هند به عمل آید و در یافتن عوامل این حمله از هیچ تلاشی دریغ نخواهد شد. همچنین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در پیامی برای نارندرا مودی همتای هندی خود گفت ما اطمینان کامل داریم که مقامات هندی تحقیقات کاملی درباره این حادثه انجام خواهند داد و سلامت اسرائیلی ها و یهودیان در این کشور را تضمین می کنند. تایمز اسرائیل می گوید در این بیانیه همچنین به ترور محسن فخریزاده از مقامات ارشد برنامه هسته‌ای ایران اشاره شده است. فخریزاده مهابادی روز 7 آذر در آبسرد دماوند ترور و کشته شد. این انفجار کمی بعد از ساعت 5 بعد از ظهر جمعه 10 بهمن به وقت دهلی نو در نزدیکی سفارت اسرائیل روی داده است. جروزالم پست می گوید موج این انفجار در حدود 20 تا 25 متری محل آن احساس شده است. در بهمن ماه سال 1390 نیز در جریان یک بمبگذاری در خودروی در دهلی نو همسر یک دیپلمات اسرائیلی و راننده اش زخمی شدند. پلیس هند آن زمان اعلام کرده بود که در نتیجه انفجار بمب خودرو به آتش کشیده شده، اما راننده و همسر دیپلمات اسرائیلی را به موقع از ماشین بیرون کشیده بودند. در اسفند ماه همان سال دادگاهی در هند برای سه ایرانی به اتهام ارتباط با بمبگذاری علیه دیپلمات اسرائیلی قرار بازداشت صادر کرد. حالا پس از 9 سال بار دیگر از احتمال مشارکت چند ایرانی در انفجار اخیر دهلی نو اخباری به گوش میرسد.
گزارش امیر پوریا رو شنیدید درباره گروه جیش الهند. اما تخم مرغ ارزان شد، این سوالی است که بسیاری میپرسند. آخرین وعده ها این بود که تخم مرغ ارزان میشه و هر شانه 30 تایی تخم مرغ به 36,000 تومان میرسه، وعده ای که البته در کنار اینکه دیگه مرغ فله ای ارزه نشه قرار داشت. در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم با عبدالرضا اخوان رسولزاده، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن تخم مرغ شناسنامه دار در تهران، و پرسیدم که دلیل ناهنجاری در قیمت گذاری برای این کالای پروتئینی که مورد توجه شهروندان چیست؟
به صورت ساختاری مشکل وجود داره. با اون بحث نقطه نظرات دو تا مرجع قانونی کشور، یعنی وزارت جهاد هستش با وزارت سمت. اون چه که در وزارت سمت مطرح شده این بوده که تخم مرغ قیمت داشته باشه روش، یعنی اینکه این تخم مرغ باید بسته‌بندی بشه تا قیمت روش درج بشه. توافقی که شرکت‌های شناسنامه‌دار و بسته‌بندی کننده کردن با اون نهاد قانونی این بوده که با 36,000 تومان عرضه کنن، مشروط بر این که وزارت جهاد بخش پشتیبانیش این تخم‌مرغ رو در اختیار این فعالین قرار بدن. متاسفانه تا حالا این امکان فراهم نشده.
خب چرا نشده آقای رسول‌زادگان؟ چه مسئله‌ای وجود داره؟ به هر حال چون گفته میشه، من یک نکته ای رو خدمتتون بگم، گفته میشه که زیاد فاصله هم بین عرضه و تقاضا نیست، یعنی کمبودی هم وجود نداره، اما چرا یک دفعه قیمت مثلا باید برسه به 66,000 تومان، 56,000 تومان؟
این فروش تخم مرغ یه ساختاری داشته، فروش سنتی و غیر بسته‌بندی. 10 نفر در این فعال بودن. وقتی اون نهاد دولتی تصمیم میگیره که این تخم مرغ رو بیاد از این مجرا خارج بکنه و در اختیار بگیره، در واقع بازار موازی ایجاد میکنه، چون اونا رو تامین نمیکنه. این بازار موازی یه قیمت‌های افسار گسیخته درش ایجاد میشه. پیشنهادی که به صورت تخصصی ما داده بودیم و نشنیده گرفته شده بود، متأسفانه و عامل به وجود اومدن این ناهنجاری شده، این بود که 2 مجرای تخصصی قانونی بر این کار وجود داره در کشور و به عنوان سرمایه ملی هست. یکی این شرکت‌های فعال در زمینه شناسنامه دار کردن تخم مرغ بودن، یکی انجمن صنفی عمده فروشان. به این پیشنهاد ما متأسفانه توجه نشد و اومدن یک شرایطی رو فراهم کرد شرکت پشتیبانی که این تخم مرغ اومد و به باور ما نشتی داشت. از اون سمت قضیه هم 2 بازار ایجاد شده، یعنی کل تخم مرغ رو پوشش نداد.
خب من میخوام بدونم، یعنی واقعا کسی نمیدونه که مثلا اگر یه 2 بازار موازی راه بیفته در یک جایی، خود این باعث میشه که به هر حال یک شکلی از، چطور بهتون میگم، فسادی شکل بگیره دیگه، یعنی کار به نوعی پیش بره که چندان شفاف نباشه، قیمت گذاری های افسار گسیخته پدید بیاد و بعد ما بیایم در مقابلش بحث نظارت رو بگذاریم. وقتی خب یه همچین بازاری درست میشه، نظارت دیگه واقعا جایگاهی پیدا میکنه؟
دقیقا ما با شما هم عقیده ایم و مسئله به قدری روشن و واضحه، نیاز به بحث تخصصی نداره. ما شما خواهش میکنیم برای این دوستانی که این تصمیم رو گرفتن، این سوال رو طرح موضوع کنید و ببینید چه پاسخی، چون به ما پاسخی تا این تاریخ ندادن که چه اصراری بوده به این که بیان این کار غلط رو انجام بدن، در حالی که تولید کننده الان متهم هست. از اون سم مصرف کننده ما در این شرایط کشور با این شرایط ناهنجار اقتصادی، این کالایی که بهش عرض دولتی تعلق گرفته رو باید به خاطر یه بی تدبیری به قیمت بالا خریداری بکنه.
به هر حال شما ولی میتونید مثلا بگید که چرا مثلا باید قیمت دستوری داشته باشیم. خب همین قیمت دستوری هم خودش به نوعی میتونه تاثیرگذار باشه روی افزایش قیمت‌ها.
ببینید، یه زمان است ما توی کالای کمبود داریم، ناگزیریم بریم این راه ها رو در پیش بگیریم. در تخم مرغ به اذعان سن و وزارت مربوطه ما در بخش تولید کمبود نداریم، پس چه دلیلی میتونه باشه که دولت بیاد دخالت بکنه؟
خب دلیلش رو شما نمیدونید، یعنی این برای خودتون تا حالا سوال پیش نیومده که چرا در جایی که به گفته شما بحرانی وجود نداره، ما بیایم خودمون با به نوعی اونطوری که اقتصاددان ها میگن دستکاری بکنیم قیمت ها رو، یا کاری بکنیم که بحران تولید بشه؟
ببینید، ما خودمون جزء معترضین این موضوع هستیم. دوستانی برای این کار تصمیم میگیرن که به باور ما این تخصص و تجربه رو ندارن، باید یه همچین ناهنجاریایی به وجود بیاد. البته من خبر خوب خدمت شما بگم، از دیروز بنا شده که انجمن تخم شناسنامه دار به کار گرفته بشه و بخشی از این تخم مرغ تحویلی در اختیار اونها قرار داده بشن و با قیمتی که سازمان حمایت اعلام کرده در اختیار مردم در فروشگاه زنجیره‌ای و سازمان میادین قرار داده بشه.
شما اعتقاد دارید به چیزی به اسم مافیای تخم مرغ و اینکه این وضعیت دامن نمیزنه به یه همچین چیزی که یه گروه هایی بتونن سود سرشار ازش ببرن؟
ببینید، راحت ترین حرف اینه که ما بگیم مافیا وجود داره و خودمون رو راحت. ما میگیم راهکار داریم و تضمین میدیم. بنده به عنوان یک سمت رسمی این حرف رو دارم میدم، من نایب رئیس انجمن صنفی تخم مرغ شناسنامه دار ایرانم. ما تضمین میدیم، تضمین کتبی و قانونی، تعهد آور. اگر تخم مرغ بیاد شناسنامه دار بشود، بسیار واضح خواهد بود سیر و مسیر این تخم مرغ. در خصوص قیمت گذاریش هم سازمان حمایت کاملا مؤلفه‌های قیمت رو داره. می توانیم ما زیر نظر این سازمان محترم قیمت عادلانه و منصفانه که در سراسر کشور قیمت واحد باشه عرضه کنیم.
عبدالرضا اخوان رسولزاده بود. شما درباره صحبت‌های این مقام رسمی و قیمت تخم مرغ در ایران چه فکر می‌کنید؟ می‌تونید با ما نظرتون رو در میون بگذارید.